أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري ارواحنا لتراب مقدم الفدا. گفته شد که یکی از اهداف حکمرانی حکمی عدالت است. عدالت هم هدف است، هم هدف حکمرانی حکمی است، هم وصف حکمرانی حکمی است. یعنی حکمرانی حکمی باید عادلانه باشد. دیدگاه های متفکران اسلامی و غربی رو در باب عدالت گفتیم، نظر فارابی، ابن سینا، خواجه نصیرالدین طوسی، شهید متحری، علامه طباطبایی، امام و رهبری گفته شد. در بین متفکران غربی هم از افلاطون و ارسطو تا حدودی کانت و هیوم و مخصوصا رالز، نوزیک، مکینتایر و والترز سخن گفت. دیدگاه اینا رو هم ذکر کردیم و معلوم شد که دغدغه همه این متفکران، دغدغه عرض کنم خدمتتون، عدالت بوده. و البته تلقی های مختلفی از عدالت داشتن، و مخصوصا وقتی بحث عدالت وارد مباحث سازمانی و عدالت عرض کنم خدمتتون حکمرانی می شود که طبیعتا دیدگاه خیلی متفاوت می شود. ما وقتی مجموعه این آرا و انظار رو بررسی می کنیم، می بینیم مبحث عدالت مشتمل بر چهار بحث است. یکی بحث چیستی و اقسام عدالت هست که هم تعریف عدالت یا تعاریف عدالت، و اقسام عدالت به تکوینی، تشریعی، فردی، اجتماعی، حقوقی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی. دومین بحث، بحث چیستی انسان عادل است، هم از حاکم عادل، مردم عادل. و سوم بحث از جامعه عادل است، هم از قانون عادل، توزیع عادلانه و حتی سازمان عادل، توزیع عادلانه خیرات عمومی مثل آزادی، مالکیت، ساختار عادلانه، سازمان عادلانه. مخصوصا بحث عدالت سازمانی که از بحث خیلی مهمی است که شاید ما تو بحث حکومت بیشتر بهش نیاز داشته باشیم و در باب اون ان شاء الله سخن خواهیم گفت. و چهارمین بحث هم بحث توسعه عدالت است، یعنی هم بحث ایجاد زمینه‌های عدالت، هم رفع موانع عدالت. این چهار تا بحث از مباحث مهم عدالته که خب متفکران به صورت پراکنده در بابش سخن گفتند. خب چون مهمترین منبع معرفتی ما قرآن هست، مخصوصا در این گونه مباحث حکمرانی، در این جلسه با مطالعاتی که در باب آیات قرآن داشتم میخوام یه مروری بکنیم این آیات رو، و بعد اگر بتونیم به یک نظامی و یک دستبندی از مبحث عدالت در قرآن بشویم. فقط این نکته رو دوستان حتما باید بهش توجه بکنن که ما سه تا مفهوم در قرآن داریم که باید بررسی بشن. یکی واژه عدل است، حالا با مشتقاتش. یکی واژه قسط است، یکی هم واژه ظلم است. عدل و قسط که تقریبا به یک معناست، یعنی معانی مختلفی که برای عدالت گفتن برای قسط هم به کار میره، نقطه مقابل اونها میشه ظلم. خدمت شما عرض کنم که اول اجازه بدید به آیات عدل بپردازیم و واژه عدل و مشتقات عدل. یک دست از آیات عدل در قیامت رو مطرح کردن که عمدتاً به معنای عوض و فدیه و معانی از این قبیل هست، مثل آیات 48 سوره بقره، آیات 123 سوره بقره، آیه 70 سوره انعام، آیه 95 سوره مائده. هم واژه عدل به کار رفته، هم تعدلو، این دو اصطلاح آمده. مثلا این آیه می فرماید واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعت ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون. اینجا عدل یعنی چیزی معادل چیزی از غیر جنس خود. این بیانی است که علامه طباطبایی در جلد 6 المیزان صفحه 25 بیان کرده که عدل یعنی چیز معادل چیزی از غیر جنس خود. این که می‌فهمد لا یقبل منها شفاعت ولا یؤخذ منها عدلان، یعنی عوضی فدیه‌ای به اینها داده نمیشه، نمیتونن خلاصه بگن حالا روز قیامت چنین روزی است که لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعه ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون. این یک دسته از آیات که به معنی عدل به معنای عوض و فدیه یا معادل، معادل چیزی، عوض چیزی، فدیه چیزی به کار می‌برد. دسته دوم از آیات عدل به معنای ضدی پیدا کرده، یعنی انحراف از حق و عدول از حق و تجاوز. مثلا ان تعدلو یعدلون، آیه 135 نساء و آیه 60 سوره نحل به همین معنا، ان یکن غنیا او فقیرا فلا اولا بهما فلا تتبع الهوا ان تعدلو. تعدلو جمعه انحراف از حق و عدول از حق به کار میره که حالا یعنی معنای ضد عدل، یعنی عدل معلوم هم به معنای مثبت به کار رفته، معنای منفی. خب دسته سوم از آیات عدل به معنای رفتار منصفانه یا حالا رعایت حد وسط، یا به این معنا که با یک چشم دیدن، همه رو با یک چشم دیدن، تفاوتی قائل نشدن. ان لا تعدلوا یعدلون بالعدل ان تعدلوا لا تعدلوا. این واژه‌ها که در قرآن به کار رفته در آیه سوم و 129 سوره نساء، آیه 8 سوره مائده، آیه 159 و 181 سوره اعراف، آیه 76 و 90 سوره نحل، آیه 15 سوره شورا. این آیات در این بابه. مثلا آیه 8 سوره مائده رو از باب نمونه بخوانم، و ما یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهدا بالقسط ولا تجرمنکم شنآن قوم الا ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. خب اینجا اعدلوا یعنی رعایت حد وسط داشته باشی، رفتار منصفانه داشته باشی. الا تعدلوا لا تجرمنکم شنآن قوم الا ان لا تعدلوا به همین معناست. خب دسته چهارم از آیات که واژه ذبی عدلن مثل آیه 95 و 106 سوره مائده و آیه 2 سوره طلاق، یعنی انسان عادل. یا ایها الذین آمنوا شهادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیه اثنان ذوی عدل منکم و آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبت الموت، که مرحوم علامه طباطبایی در جلد 4 المیزان صفحه 297 توضیح میده شاهد عادل به چه معنا. شاهد عادل، خب این ذوی عدل به همین، یعنی انسانی که شهادت عادلانه بده، یعنی شهادت مطابق واقع بدهد. اینجا به نظرم به معنای ذوی عدل یعنی صاحبان، یعنی کسی که وصف عدالت رو داره، یعنی عرض کنم درستکار، رفتار مثلا منصفانه‌ای دارد. یعنی میتونه عد اینجا معنای سوم رو داشته باشه ولی به عنوان وصف قرار گرفته. پنجمین دسته از آیات، آیاتی است که واژه یعدلون فعدلو به کار رفته، مثل آیات سوره انعام، بلی یعدلون به کار رفته، آیه 1 و 150 سوره انعام. اینجا عد به معنای مثل و همتا به کار رفته. الحمدلله الذی خلق السماوات والارض و جعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون. اینجا یعدلون یعنی مثل و همتا داشتن، بعضی برای خدا مثل و همتا. اینجا عدل، عدل به یه معناست، یعنی در واقع همون معنای عدل گرفته شده، یعنی مثل، شبیه و مساوی آن، چون یه وقت عدالت مصداقش میشه تساوی. اینجا معنی همتا و مثل به کار رفته. دسته ششم آیاتی است که فعدلو به کار رفته، مثل آیه 152 سوره انعام، به معنای عرض کنم خدمتتون به نفع یا ضرر کسی صحبت نکردن، باز همون مصداقی از مصادیق عدله. یا دسته هفتم از آیات، آیاتی است که واژه فعدلکه به کار رفته، عرض کنم خدمت شما، بله این آیه 152 سوره انعام، این آیه شو براتون بخونم، داره که این در سوره آیه 115 انعام، 282 بقره، 58 نساء، 9 حجرات، 152 انعام واژه عدل آمده. مثلا این آیه تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلمات و سمیع علیم. صدقا و عدلا، تمت کلمت ربک صدقا و عدلا، عدلا یعنی شاید معنای قول حق به کار رفته باشه. دسته هفتم آیاتی است که عد به معنای توازن و تناسب به کار رفته، مثل آیه 7 سوره انفطار، الذی خلقک فسواک و عدلک. عدلک یعنی تناسب، توازن داشتن، توجه دارید. اینم هشتمین دسته آیاتی است که همین آیات همین مال هشتمین دسته که آیاتشو خوندم، بیشتر همین به معنای قول حق به کار میره. یعنی گاهی اوقات عدالت در بعضی آیات مثل 152 سوره انعام به معنای به نفع و ضرر کسی صحبت نکردن به کار رفته، در بعضی آیات به معنای قول حق به کار رفته، مثل همین آیه تمت کلمت و ربک صدقا و عدلا. این دو طور از هم جدا کنی میشه 8 دسته آیات. خب این مجموعه آیاتی که خدمت تو عرض کنم در قرآن به کار رفته، و معانی مختلفی که از آن داریم. حالا این آیات رو وقتی بررسی میکنیم، این 8 دست آیات رو میبینیم بعضی از آیات عدالت به معنای تساویه، برابریه، توجه دارید؟ لا یؤخذ منها عدلان به همین معناست. یه وقتا به معنای مطابق واقعه، مثل کاتبان بالعدل فلیوم للولیو بالعدل، مطابق با واقع. یه وقتا به معنای رعایت حقوقه، فان خفتم الا تعدلوا فواحده، رعایت حقوق زنان مثلا اینجا هست. یا مثلا رعایت حق و قانون به کار میره، اذا حکمت بین الناس ان تحكموا بالعدل. یه وقتا به معنای انحراف از حق، ان تعدلوا فلا تتبعوا الهوى، ان تعدلوا یعنی انحراف از حق به کار رفته. به معنای پس عدالت معنای تساوی، عدالت معنای مطابق با واقع، عدالت معنای رعایت حقوق حالا یا رعایت قانون، عدالت به معنای دوری از افراط و تفریط، عرض کنم عدالت به معنای قول حق، تمت کلمت ربک صدقا و عدلا. وقت این آیات یه وقتا مخاطبش همه انسان هاست، مثل لا یقبل منها شفاعت ولا یؤخذ منها عدل، همه انسان ها مقصوده. یه وقتا مخاطب کاتبه، فلیکتب بینکم کاتبان بالعدل. یه وقتا مقصود مردان هست، فان خفتم ان لا تعدلوا فواحده. یه وقتا مقصود حاکمه، اذا حکمتم بین الناس ان تحكموا بالعدل. یه وقتا باز همه مردم هست، همه مردان هست، مثل لن تستطیع ان تعدلوا بین النساء. یه وقت مخاطب مؤمنینه، لا یجرمنکم شنآن قوم اعدل هو اقرب للتقوى یحکم به ذو عدل منکم. یه وقت مخاطب کفار، ثم الذین کفروا بربهم یعدلون. یه وقت مخاطب خداست، و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا. پس مخاطب یه وقت همه انسان هست، یه وقت همه مردمه، یه وقت همه مردانه، یه وقت همه مؤمنانه، یه وقت کفاره، یه وقت خود خداونده، یه وقت کاتبه. دقت کردی؟ یعنی کاملا این تفاوت ها رو میبینیم. که حالا بعد یه بررسی بکنیم ببینیم آیا همه این آیات مثلا معانی واقعا متفاوتی دارن، یا این معانی به یک معنا برمیگردن. بله، مثلا در بعضی از آیات مخاطب امت موسی است، و من قوم موسی امتون یدعون بالحق و بیعدلون، توجه داری؟ یا مخاطب امته، و من خلقنا امتون یهدون بالحق و بیعدلون. یا همه انسان هاست، ان الله یأمر بالعدل والاحسان و من یأمر بالعدل. یه وقت مخاطب مؤمنینه، فاصلحوا بینهم بالعدل، توجه داری؟ پس کاملا، پس عدالت به معنای برابری، رعایت مثلا انصاف، مطابق با واقع، مطابق با حق، دوری از افراط و تفریط، همه اینا برابری و تساوی، همه اینا معانی است که برای عدالت به کار رفته و مخاطبای مختلف و مصادیق مختلفی که ذکر شده. خب دسته دیگر از آیات، آیاتی است که به از واژه قسط استفاده شده. اینا رو هم یه مروری بکنیم. مثلا واژه بلقسط یا تقسطوا، اقسطوا، عرض کنم الا تقسطوا، مقسطین، بلقسطاس، القاسطون، اینجور واژا به کار رفت. قسطاس خب وسیله سنجش برای درک تساوی. مثلا در آیه اسراء 35 سوره اسراء یا آیه 182 سوره شعرا قسطاس به کار رفته، از همون قسطه، یعنی وسیله سنجش برای تساوی. یا آیه مثلا آیه 14 و 15 سوره جن قاستون به کار رفته، یعنی منحرف از حق، انحراف از حق. اینجا مثل یعدلون که عرض کردم، یعدلون و قاستون به معنی انحراف از حق به کار رفته. در مواردی خب قسط و اقسطو تقسطو اینا معنای رعایت حقوق دیگران به کار رفته، رعایت حق، قانون. حتی بلقسط مثلا آیه 18 سوره آل عمران، واژه بلقسط به معنای عرض کنم خدمتتون قرار دادن هر چیزی به جای خودش، یعنی وضع شی فی موضعه، میبینیم در معنای قسط مثل عدل به کار رفته. یا مثلا انصاف، مثلا آیه 152 سوره انعام، آیه 9 سوره الرحمن، آیه 25 سوره حدید، آیه 85 سوره هود، آیه 9 سوره حجرات، آیه 8 سوره ممتحنه. قسط به معنای انصاف داشتن، با یک چشم دیدن مخاطب رو برابر انگاشتن، اینا معانی است که برای قسط به کار رفته. لذا واژه قسط مثلا ذالکم اقصد و اندکم عند الله و اقوام للشهاده، این به معنای عرض کنم همین عادلانه تر بودن در آیه 282 سوره بقره در حوزه بحث شهادت البته آمده، یعنی مطابق واقع شهادت بدید، اون چیزی که اتفاق افتاده رو شهادت بدید، توجه دارید. البته به معنای رعایت حقوق یتیمان در آیه 3 سوره نساء، ان خفتم ان لا تقصدوا فی الیتامی، به معنای رعایت حقوق یتاما و یتیمان به کار رفته. پس مطابق واقع، مطابق حق، رعایت حقوق، برابری و تساوی و اوفو الکیل و المیزانه بالقسط، اینجا قسط به معنای همون برابری تساویه. قل امر ربی بالقسط، اینجا قسط همون معنای عدله، گاهی خود معنای استحقاق به کار میره. عرض کنم لیجزی الذین آمنوا و عملوا صالحات بالقسط، آیه 4 سوره یونس. پس تقریبا همون معانی، یعنی تحقیقا همون معانی که برای عدل داشتیم در قرآن، هم معانی برای قسط هم به کار رفته. جالبه همونطوری که مخاطب عدل در قرآن متنوع بود، مخاطب قسط هم در قرآن متنوع، به معنای گوی خود مخاطب خداوند، قائما بالقسط آیه 18 سوره آل عمران، یه وقتا مؤمنان، یه وقتا مردم، عموم مردم، یه وقتا عموم مؤمنان، یه وقتا پیامبر، فحکم بینهم بالقسط که آیه 42 سوره مائده خطابش پیغمبر، ان الله يحب المقسطين، یه وقتا مشرکین مخاطب هست، اوفو الکیل والمیزان بالقسط، یه وقتا خداوند، پس خداوند، پیامبر، عموم مردم، عرض کنم مشرکین، مؤمنین، اینها همه مخاطب این آیات هستند که دقیقاً همون گونه که در آیات عدل توضیح دادیم، در آیات قسط هم به همین معنا و معانی به کار میره. خب عرض کنم خدمت شما، بعد موارد عدل و قسط هم در قرآن، یکی قانون، یعنی حوزه تشریع و تقنین بالعدل والقسط است، توجه دارید. یکی حوزه که حالا دیگه من مثلا آیه 115 سوره انعام یا آیه 18 سوره آل عمران موصوف عدل و قسط قانونه، توجه دارید؟ و اینجا به معنای اینکه قانون عادلانه باشد به این معنا، یعنی کاملا مسائل و مفاسد حقیقی رعایت شده. یه وقتا موصوف عدل و قسط حکمه، حالا چه حکم حاکم چه حکم قاضی، یعنی قضاوت کردن و حکم کردن. اینجا دیگه به معنای عدالت، معنی رعایت حق و قانون به کار میره، یعنی حاکمی که مطابق قانون، قاضی که مطابق قانون و حق حکم میکند. مثل آیه 25 سوره حدید، آیه 9 سوره حجرات، آیه 47 و 54 سوره یونس، آیه 58 سوره نساء، آیه 159 سوره اعراف، آیه 15 سوره شورا، آیه 18 سوره آل عمران، آیه 42 سوره مائده. یه وقتا موصوف عدل و قسط جزا و پاداشه، که اینجا معمولا به معنای رعایت استحقاق به کار میره، یعنی رعایت استحقاق در پاداش و جزا، مثل آیه 18 سوره آل عمران و آیه 4 سوره یونس. یه وقتا هم به معنای عدالت و قسط به معنای اندازه‌گیری صحیح هست، یعنی در حوزه اندازه‌گیری، موصوف عدل و قسط اندازه‌گیری است، که اینجا معنای رعایت تساوی و برابری است. معلوم میشه که عدالت یکی از مصادیقش تساوی و برابری است، مثل آیه 152 سوره انعام و آیه 9 سوره الرحمن و آیه 35 سوره اسراء. یه وقتا موصوف عدل و قسط مکتوبه، یعنی اون بیان کتبی یا شفاهی، که اینجا عدالت به معنای مطابقت با واقع، یعنی مطابق واقع اون چه اتفاق افتاده رو بنویسید، که در آیه 135 سوره نساء آمده. یه وقتا موصوف عدل و قسط صلح و آشتی دادنه، که اینجا عدالت به معنای رعایت انصاف هست، مثل آیه 9 سوره حجرات. یه وقتا موصوف عدل و قسط شاهد است، شاهد عادل، شاهد عادل اینجا یعنی دور از افراط و تفرید، البته معنای انصاف هم به کار میره، مثل آیه 2 سوره طلاق و آیات 106 سوره مائده و بعضی آیات دیگه سوره مائده، مثل آیه 95 سوره مائده. یه وقتا موصوف عدل و قسط معاشرت و رفتار عادلانه داشتن، رفتار و معاشرت عادلانه داشتن، یعنی رفتار، یعنی رعایت حقوق دیگران، چه حقوق مادی چه حقوق معنوی، مثل آیه 8 سوره ممتحنه، مثل آیه 129 سوره نساء. عرض کنم خدمتتون یه وقت هم عدل و قسط وصف انسانه، که یعنی انسان عادل، انسانی که دور از افراط و تفرید و رعایت انصاف میکنه، مثل آیه 7 سوره انفطار. اینم خب، پس ملاحظه فرمودید از رعایت استحقاق در پاداش و تنبیه، رعایت تساوی در سنجش و اندازه‌گیری در پرداخت دیون، کفارات، غرامات، این دو. سوم، عمل بر طبق واقع و راستگویی. چهارم، ایجاد صلح و آشتی و انصاف. پنجم، رعایت قانون حق در قضاوت و داوری. ششم، رعایت مصالح و مفاسد واقعی و دور از هوا و هوس. هفتم، عدم افراط و تفرید، رعایت اعتدال در قوای درونی انسان. هشتم، قرار دادن هر چیزی به جای مناسبش در عالم تکوین. یعنی معانی این هشتا معنایی که برای عدزه کردم، هم عدالت تکوینی است، هم عدالت تشریعی است، هم عدالت جزایی است، هم عدالت رفتاری است. ببین چقدر زیبا قرآن موارد مختلف رو ذکر کرده. به نظر من همه اینا هم به یه معنا برمیگرده. وضع شی فی موضعه، یه مصداقش میشه اعطا حق به صاحبش، یه مصداقش میشه عرض کنم یعنی حالا بعضی گفتن وضعش عدالت دو معنا داره، وضع شی فی موضعه در عالم تکوین، اعطا کل ذی حق نقه در عالم تشریع. ولی به نظر من عدالت یه معنا داره، وضع شی فی موضعه. اعطا حق به صاحبش مصداقی از مصادیق وضع شی فی موضعه هست، توجه دارید. و عمل طبق واقع، مطابق واقع، اینم مصداقی از وضع شی فی موضعه هست. رعایت قانون، رعایت مسائل و مفاسد، اینا همه مصادیق. رعایت تساوی، اینا همه مصادیق وضع شی فی موضعه هست. و جالبه وقتی این آیاتو دسته‌بندی میکنیم میبینیم سه شخص، یعنی سه حالا شخص بله موصوف به این عدالت هست. یکی خداوند متعال، خداوند عادل، چه در عدل تکوینی، چه در عدل تشریعی، چه در عدل جزایی. و چون خدا عادل است باید حاکمان عادل باشند. حاکم عادل که در، یعنی حاکمی که گفتار حقه، اخلاق نیکو داره و رفتار در چارچوب قانون الهی داره. و در ذیل آن مردم عادل مطرحه، یعنی مردمی که مؤمنن، متقین، تابع قوانین الهیه. شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط، لا اله الا هو العزيز الحكيم، وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق. اینا همه ناظر به حق تعالی است که عدالت تکوینی و تشریعی و جزایی حق تعالی رو بیان میکنه. خب حالا از باب تعرف الاشیا به ازدادها مقابل عدل و قسط در قرآن واژه ظلم است که در قرآن به کار رفته. ظلم در قرآن ظلمات، مظلمون، ظالمون، ظلمو، ظلمتم، ظلمه، ظالمی، ظالمه و مشتقات دیگر به معنای تاریکی و عدم روشنایی هست، چون عدالت نوره، ظلم میشه ظلمه، تاریکی. گاهی ظلم به معنای شرک به کار رفته، یعنی سیاق آیه نشون میده ظالمون یعنی مشرکون یا کافرون، یا یعنی ظلم به معنای شرک، کفر، ارتداد، توجه دارید، یعنی کسایی که مثلا ادعای ربوبیت کردن، حالا یا فرد ادعای ربوبیت کرده یا جامعه ادعای ربوبیت کرده. مثلا در آیات 51، 54، 92، 165، 193، 258 سوره بقره، آیه 68 سوره آل عمران، آیه 72 سوره مائده، آیه 37، 44 و 67 سوره هود، آیه 13 و 22 سوره ابراهیم، آیات خیلی زیاده که اینجا ظلم مصداقی از مصادیق ظلم ذکر شده که چی از کفره، شرکه، ارتداده، ادعای ربوبیت. معنای دیگری که برای ظلم ذکر شده گمراهی، ظلمات یعنی گمراهی، مثل 257 سوره بقره، 16 سوره مائده، آیه 43 سوره احزاب، آیه 11 سوره طلاق. به معنای تجاوز و تعدی به حقوق دیگران، خوردن مال غیر، ظلمن. توجه دارید، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. در واقع ظلم مقابل عدل، یعنی تجاوز از حق یعنی قرار دادن یه چیزی در غیر جایگاه خودش. حالا این مصداقش گناه، گمراهی از حق، شرک، کفر، ارتداد، طبیعتا اینها همه ظلماتند و تاریکی و تجاوز و تعدی از حقوق دیگران. اینم عرض کنم خدمتتون. حتی در بعضی از آیات انکار حق ظلم، ظالمون مثلا در آیه 140 سوره بقره یا آیه 94 سوره آل عمران یا 168 سوره نساء، ظالمون به معنای انکار منکران حق، رسالت پیامبران، کسی که انکار قرآن میکنه، معاد میکنه. خب این انکار چه انکاریست؟ یعنی از عرض کنم خلاف واقع سخن گفتن. گاهی اوقات ظالمون اطلاق شده به کسانی که تمسخر آیات الهی میکنن، خدا رو تمسخر میکنن، آیات الهی تمسخر میکنن، مثل آیه 9 سوره اعراف، مثل آیه 54 سوره انفال، مثل آیه 49 سوره سوره عنکبوت، آیه 10 سوره احقاف، آیه 47 سوره تور. آیات خیلی زیاده، من خیلی آیه یاد داشت کردم، دو سه روز من تمام این آیات رو دستبندی کردم. خیلی زیبا این مصادیق ظلم ذکر شده. قضاوت خلاف حق و نادرست یا پاداش نادرست، تنبیه نادرست، یعنی پاداش یا تنبیه نامناسب با عمل کرد. تعبیر زلام، یزلم، یزلمون، تزلمون، ظالمون، ظلمن، ظالمین، آیه 272 و 279 و 281 سوره بقره، آیه 25 و 117 سوره آل عمران، آیه 40 و 49 سوره نساء، آیه 40 سوره شورا، آیه 76 سوره زخرف، آیه 22 سوره جاسیه، آیه 19 سوره احقاف. یا ضرر و زیان زدن به خود، اینم تعبیر ظلمونا به کار رفته، ظلمو، یظلمون، ظالمان، ظلمتو، در آیه 117 سوره آل عمران، 160 سوره اعراف، 177 سوره اعراف، 70 سوره توبه، 44 سوره یونس، 16 سوره قصص، 35 سوره کهف. سرکشی از فرمان خداوند، تعدی از قوانین الهی. اینها من واژه ظلمو، ظالمون، ظلمهم، یظلم، ظالمین، مثل آیه 59 95 سوره بقره، 57 117 سوره آل عمران، 129 سوره انعام، 61 سوره نحل، 59 سوره اسراء، 72 سوره مریم، 72 سوره طه، 12 احقاف، 76 زخرف، 18 غافر، 22 و 63 و 113 سوره صافات، 9 روم، 31 عنکبوت، 19 فرقان، 107 مؤمنون. اینا هم به این معنا به کار رفته. پیروی از هوای نفس هم تعبیر ظلمو، ظالمین به کار رفته، آیه 105 بقره، 116 سوره هود. دوستی با دشمنان خدا، تبعیت از آنها، باز واژه ظالمین اطلاق شده به آنها، آیه 145 سوره بقره، 23 توبه، 9 ممتحنه. معصیت خدا، سرکشی از خداوند، نافرمانی از عرض کنم خداوند سبحان، حتی گناهان تعبیر ظلمنا، ظلوم، تظلم، تظلمون، ظلم، ظالمون، اینا واژه‌ایه که در قرآن به کار رفته. پس بنابراین ظلم هم در واقع یه معنا داره، یعنی قرار دادن یه چیزی در غیر جایگاه خودش. حالا مصادیقش دیگه مختلفه. و هر مصداق ظلم تاریکی است، ظلمته. حالا مصداق ظلم شرک، کفر، ارتداد، تجاوز و تعدی عرض کنم که همه اینا میشه گمراهی، انکار حق رسالت، انکار رسالت پیامبران، تمسخر خداوند و آیات، قضاوت خلاف حق، ضرر زیان زدن به خود، پیروی هوا و هوس، اینا همه میشن مصادیق زاد. پس بنابراین من بحثم رو جمع‌بندی بکنم، از مجموعه آیات قرآن که بررسی میکنیم، یعنی یک شبکه معنایی از عدل و قسط و ظلم داشته باشیم، میبینیم اولا عمده آیات که بیانگر عدل و قسط و ظلم، بیان مصادیق ایجاد صلح و آشتی، مصداق عدل، انصاف مصداق عدل، رعایت قانون، قانون حق در قضاوت و داوری مصداق عدل، رعایت استحقاق در پاداش و تنبیه مصداق عدل، رعایت تساوی مصداق عدل، همینا مصادیق عدلن، ولی حقیقت عدل وضع الشیء فی موضعه هست. و خداوند سبحان هم متصف به عدل شده، هم در افعال تکوینیش، هم در افعال تشریعیش، هم در افعال جزایی و پاداشیش. و باید، یعنی حاکمان خیلی تأکید شده، حاکمان و مردم و امت از وصف عدل برخوردار بودن. جالبه، هم جامعه متصف به عدالت شده، امت، هم تک تک افراد، هم حاکم. خب حالا بعد از این بحثی که بحث قرآنی که عدل و قسط و ظلم و مصادیق ظلم و مصادیق عدل گفتیم، بحث بعدی که من میخوام یک استفاده اجتهادی ببرم از این آیات اینه که آیا میتونیم از مجموع این آیات به یک نظریه‌ای در باب سازمان عادلانه برسیم؟ چون به هر حال بحث حکمرانی مهمترین بحثش بحث سازمانه، چون سیاست‌گذاری و تنظیمگری با در چارچوب سازمان شکل پیدا می‌کنه. حالا سازمان بوروکراسی و هرمی باشد یا بازاری یا شبکه‌ای باشد، حالا اون فعلا بحث ما نیست، ولی به هر حال عدالت سازمانی یکی از کلیدی ترین بحث هاست. در عدالت سازمانی عدالت ساختارها هم مطرحه، توجه دارید. ببینیم آیا میتونیم از این مجموعه آیات، و البته روایات خود در این باب خیلی زیاده، خیلی خیلی فراوان داریم، میتونیم آیا به یک نظریه در باب عدالت سازمانی و عدالت ساختاری برسیم یا خیر؟ من انشاءالله اگر عمری بود جلسه بعد سعی میکنم به مهمترین نظریه‌ای که در باب عدالت سازمانی گفته شده بپردازم و به یک نظریه در باب عدالت سازمانی از منظر قرآن و سنت برسیم. خب اگر سروران از این سوالی نکته‌ای دارن بفرماین، من دیگه بحثم رو همینجا تمام میکنم. برای که دوستان اینجا سوال کردن، آیه تربیت قرآنی به ملکه ادارت حاصل رعایت آموزه‌ها برای ساختارسازی آدم در مقام مسئول صاحب اختیار کافی هست؟ حالا من خیلی متوجه سوال های دکتر احمدی نشدم، ولی اگر دقت کردی از این مجموعه آیات، این بحث جدی که پوپر هم مطرح کرده در عرض کنم جامعه باز و دشمنان آن، و میگه بیشتر امثال افلاطون و ارسطو اینا تأکیدشون بر فرد عادل بوده، یعنی فرد مثلا از اوصاف خوب و ارزشمندی برخوردار باشه، تأکید بر ساختار و سازمان ها نداشتن، که البته اشتباه هم میکنه، چون اگر دقت کردید ما اشاره کردیم اونها به جامعه عادل هم توجه داشتن. و پوپر تأکید میکنه که ساختارا رو باید عادلانه کرد، ولی اگر آدمای درون ساختار هم عادل نباشن، ساختار عادلانه کافی نیست. آدما هم عادل باشن، ساختار عادلانه نباشد، باز کافی نیست. یعنی حتی آدمای عادل در ساختار غیر عادل ممکنه به مرور ظالم بشن. توجه دارید، خیلی ما بچه های جبهه و جنگ داشتیم، بچه هایی که بارها جانشون رو خواستن نثار انقلاب کنن، ولی تو ساختارهای فاسد وسوسه فساد پیدا کردن. بنابراین عدالت هم وصف فرد است، هم وصف جامعه است، هم وصف امت است، هم وصف ساختاره، هم وصف قانونه. ساختار و سازمان هم مجموعه از در واقع قوانین و آیین‌نامه ها و بخشنامه ها و حتی نظارت و همه اینا باید باشد. انشاءالله من تو بحث عدالت سازمانی اینا توضیح خواهم داد. افراد اگر عادل باشن، از صفات عادلی برخوردار باشن، یعنی واقعا عادلی است که میشه امام جماعت باشه، میتونه قاضی بشه، ولی وقتی ساختاری باشه که وسوسه انگیز باشه، همین قاضی عادل ممکنه خلاصه فاسد بشود و ظالم بشود، به خودش به سازمانش ظلم بکنه. برای اینایی که تو سیستم قضایی گرفتار فساد میشن یا در سیستم‌های مالی مخصوصا گرفتار فساد میشن، خب اینا انصافا آدمای فاضل، آدمای مؤمنی بودن، متقی بودن، عادل بودن، ولی ساختار وقتی میبینیم مثلا ساختار نظارت برش نیست، عیون ندارد، خب وسوسه میشه برای فساد. برحال انسان ببین، نفس انسان به دایم الله صدا النفس وحدتها کل القوا، یعنی این که گفتیم شد انسان نفس اماره داره، لوامه داره، مطمئنه داره و غیره، این نفسی که اماره، یعنی هم موقعی که این نفس اماره قابلیت درش هست ولو نفس مطمئنه باشه، اگر ساختار و زمین ها ممکن نفس مطمئنه دوباره برگردون به نفس امارتون به سو، نفس اماره انسان نابود نمیشه. حتی وقتی انسان به نفس مطمئنه میرسه، حتی قابلیت نفس اماره رو داره. ساختار ممکن این نفس مطمئن رو برگردون به نفس اماره. لذا بحث عدالت فردی که در اخلاق مطرح سر جای خودش مهمه، انسان عادل، انسان با تقوا، انسان مؤمن، حتی انسان یک گناه انجام میده همون گناه بر عدالت او آسیب میزنه، ولی خب در کنار عدالت فرد باید به عدالت سازمانی هم بپردازیم که انشاءالله من جلسه بعد خواهم پرداخت. آیا نقطه مقابل ساحت عدالت ظلم است؟ فساد نتیجه نبوده عدالت، جد نتیجه ظلم است. بله، مقابل عدل ظلمه. وقت ظلم از تاریکیه، فساده، توجه ده. یعنی همین که این تعبیر جالبی که حضرت آقا داره در بیان گام دوم، که عدالت و مبارزه با فساد دو روی یک حقیقت هست. نمیشه از عدالت سخن گفت، مبارزه با فساد رو بگیم مهم نیست، چون وقتی به همین همون اندازه که از عدالت فاصله بگیریم، گرفتار فساد میشی. آقای دکتر احمدی بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام.
میخوام سوال ما عینی بپرسم. مثلا الان که دولت رئیسی با نگاه مبارزه با فساد، یعنی حالا بگیم یه فرد قرآنی، مجلس هم یه فرد قرآنی، بقیه ارگان هم همینطور و میخوان از آموزه ها استفاده کنن، آیا اینها کافیست که میتونن ساختارها رو اصلاح کنن، بانک و همه چیز، یا سیستم پیچیده و علاوه بر فرد صالح و آموزه های درست یک تخصص های دیگه هم ضروریه؟
بله درسته، این سوال مهمیه. ببینید، ما انشاءالله نظریه عدالت سازمانی رو جلسه بعد بحث میکنیم، اما وقتی میخواد این نظریه عدالت سازمانی که با یک روش اجتهادی از قرآن و سنت به دست میاد وقتی این میخواد بیاد پیاده بشه مثلا در وزارت آموزش پرورش، در وزارت آموزش عالی، در وزارت سمت، وزارت در سازمان برنامه بودجه، اونجا قطعا تخصصهای دیگه ضرورت داره، چون خیلی اوقات تشخیص مصداقا که این الان مصداق مثلا فرض کنید توزیع عادلانه هست یا نه، این مصداق اون هست یا نه، این حتما تخصصهای متناسب نیاز هست. یعنی صرفا یک کسی نظریه پرداز عدالت سازمانی باشه نمیتونه عدالت سازمانی رو در سازمان پیاده بکنه، چون بسیاری از این بحث ها بحث هاییست که انطباقش بر مصادیق کار سخت و در واقع دشواری است. اگر خاطرتون باشه ما در نظریه مایکل وارتز یا رابرت نوزیک اونجا اشاره کردم، یا هایک مثلا، اصلا اینا بعضی اعتقاد دارن عدالت تحقق یافتنی نیست، به خاطر همین بعضن در تعریف گیر دارن بعد در مصداق. مثلا شایسته یادتون از عدالت رو سه تا رکز کرد: تکافل عمومی، توازن اجتماعی، تأمین اجتماعی. حالا مصداق تأمین اجتماعی چیه؟ مصداق توازن اجتماعی یا تکافل عمومی چیه؟ این تشخیص مصداقها یک کار تخصصی میخواد. یعنی این دیگه مثلا اگر به شایسته بگید بیا حالا شما این تکافل عمومی، توازن اجتماعی، تأمین اجتماعی رو در مثلا وزارت بهداشت و درمان پیاده کن، خب نه دیگه کار شایسته نیست، توجه دارید؟ ایشون نظریه پردازی کرده در باب عدالت سازمانی مثلا، اما پیاده شدنش نیاز به تخصصهای مختلف داره و گاهی خود مصادیق هم تفاوت پیدا میکنه. قبلا مثال گفتم بعضی فقها مثلا این مثالی که ضرب الیتیم یه وقت مصداق عدله یه وقت مصداق ظلمه، یعنی مصادیق عینی و خارجی میتونه زمینه ها و بسترها و موقعیت ها طوری تغییر پیدا کنه که مثلا یه وقتا مصداق عدل اینه که رهبری حاکم اسلامی دخالت کنه در تصمیم درست شورای نگهبان و بگه مصلحت نظام، یعنی عدالت اقتضا میکنه اینجا مصلحت پیاده شود و حکم درست شورای نگهبان تغییر کنه، یه وقتا نه همچی مصلحتی نیست. اونجایی که تزاحم احکام پیش میاد، خب شما در تزاحم احکام مجبوری از زمین غصبی عبور کنید برای اینکه نجات غریق کنید، یعنی کار ظلم انجام بدید. من یه بحثی داشتم در همین ایام انتخابات که اگر فرض کنید کسی بگه تمام این کاندیدایی که آمدن اینا یا فاسدن یا افسدن، اگر شرکت نکردن در انتخابات باعث بشه، یعنی شرکت نکردن و به اون فاسد رأی ندادن باعث بشه افسده در انتخابات رأی بیاره، این یک ضایع شدن حقه. به همین خاطر فقهای نجف عمدتاً مرحوم آخوند مرحوم نائینی از مشروطیت دفاع کردن با اینکه مشروطیت رو عین عدل نمیدانستن، ولی ضررش رو کمتر از حکومت استبدادی محمد علی شاه می دانسته. بله خب
دوستان
بفرمی
در مورد این که مثلا یک فردی عادل باشد یک حاکم.
بله صدا قطع شد.
یه ساختارها به گونه ای باشد که به اصطلاح فساد آور باشه، نه اینکه خود اون شخص فاسد بشه، نه ساختارهایی که مثلا دست اون فرده یک کاری کنه، مثلا چه میدونم انباشته بیش از حد ثروت این به میشه یا نه، و مثلا اینجا میگم اون عدالت فردیش سر جاش هست، تقوای فردی، عدالت فردیش سر جاش هست.
ببین الان
مثلا
بله
با فرض همچین مثالی صحبت از
فساد ساختاری بگیم یا
بله.
عدال ظلم ساختاری نام ببریم، در این حال که اون خود
بله.
اون فرد عادل
بله. بله. بله الان شما کارمندای بانک
میشه اصلا صحبت از همچین موضوعی کرد و
بله.
بر مبنای اون مثلا ترکی داد که این بحث فرد و ساختار هر جفتش با هم چفت بشه و هر جفتش عادلانه باشه.
بله ببین الان کارمندای بانک عمدتاً، حالا ممکنه بعضی کارمندای بانک مثل هر کارمند ادارات دیگری هم خلاف قانون عمل کنن، ولی عمدتاً کارمندای بانک مطابق قانون دارن عمل میکنن، قانونی وضع شده طبق اون عمل میکنن. اما همین بانک یه جای ربویه، یا قوانینش ربوی نباشه کنز انباشته ثروت دولتاً بین الاغنیاء، شخص عادله، شخص خلاف قانون عمل نکرده، مطابق قانون عمل کرده، اما قانون قانون عادلی نیست. اینجا میگن ساختار ساختار ظالمانه است. یعنی به جای اینکه این سرمایه در بانک باعث گردش اقتصادی و تولید و اشتغال زایی بشود و مثلا تولید مسکن بشه، باعث بیشتر مثلا استفاده وارداتچی ها هست که تولید رو در داخل زمین بزنن. این آسیب ساختاری. البته عرض کنم گاهی خود ممکن افرادی قانون هم دور بزنن، خلاف قانون عمل کنن. مثلا قانون میگه شما اینقدر باید وام بدی یا نظارت کنید، مثلا وقتی میخواید ارز دولتی بدید باید نظارت کنید مثلا این ارز دولتی که دادید آیا مطابق ضابطه عمل کردن یا نه، یا بردن تو بازار سیاه فروختن. یه وقتا واقعا قانون درست اجرا نمیشه، یه وقتا قانون درست نوشته نمیشه، ناقصه، یه وقتا قانون غلط وضع میشه. مثلا فرض کنید میگن اگر میخواید در مثلا منطقه استان مرکزی پرورش طیور داشته باشید باید حتما یک کشتارگاه نوع A داشته باشید. خب این قانون غلطه، برای اینکه برای طیور کشتارگاه نوع A نیاز نیست، تو کل کشور دو تا کشتارگاه نوع A بیشتر نیست، برای طیور کشتارگاه نوع G هم کفایت میکنه. این قانون غلطه، باعث میشه دیگه اصلا پرورش طیور در منطقه صورت نگیره و به جای تولید طیور واردات طیور اتفاق بیفته. توجه، یه وقتا قانون غلطه، یه وقتا قانون درسته، در ساختار غلط این قانون شکل گرفته. توجه ده، یه وقتا نه قانون درسته، ساختارم درسته، قانون مجری قانون درست استفاده نمی کنه. اینجا بحث رانت پیش میاد. بنابراین بله این قابل تصوره که یک وقت شخصی عادله ولی ساختار ساختار ظالمانه است. لذا من عدالت فردی رو دیگه هم بحثیش که تو اخلاق آمده توجه دارید، ولی بحث خیلی کلیدی که کمتر در بابش سخن گفته شده عدالت سازمانی و ساختاری است که انشاءالله جلسه بعد بهش میپردازیم. خب دوستان دیگه ظاهرا سوالی ندارن، انشاءالله که خدا توفیق بده این بحثا رو هم به یک بحثای منقحی برسیم و هم انشاءالله درست استفاده بشه در نظام جمهوری اسلامی و حکمرانی حکمی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.